بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این بود که درباره ترکیب وصفی علم دینی وجوه مختلفی گفته شده که باید ببینیم این وجوه از نظر ادبی و عرفی اولا قابل قبول هستند، توجیه عرفی و ادبی دارند یا نه، و علاوه بر این آیا در بحث علم دینی هم که محل نزاع هست این وجهی که گفته شده یا تعریفی که ارائه شده است محل بحث هم هست یا نیست. تا اینجا 5 وجه را یا 5 نظر را مطرح کردیم که بعضی از اینها از نظر ادبی و عرفی غالبا قابل قبول بودند، اما بسیاری از اینها در بحث مربوط به علم دینی مورد گفتگو و بحث نیستند. در بین اینها یک نظریه یا یک وجه که عبارت از این بود که علم دینی آن است که موضوع علم یا قول خداوند متعال باشند و یا فعل الهی باشند. این را عرض کردیم که خب نظریه ایست در بحث علم دینی مطرح شده. جهاتی در این مورد بود که ما بررسی کردیم و موکول شد تحقیق بیشتر به آینده، یعنی بعد از اینکه این تعریف ها را و این وجوه را بیان کردیم برگردیم نظریه هایی را که درباره علم دینی مطرح شده که بعضی ها میگن ممکن نیست، بعضی ها میگن ممکن است اما ضرورتی ندارد، بعضی ها گفتن که هم ممکن است و هم ضرورت داره. اون وقت چه باید بکنیم، چه پیشنهادی دارن، راهکاری دارن که انشاءالله این را بعدن بررسی خواهیم. حالا یکی از این وجوه یا یکی از این تعریفها برای علم دینی این است که علم دینی آن علمی است که مورد تأیید دین باشد. در وجه قبلی اگر خاطر شریفتون باشه گفته بودم که ناسازگار با دین نباشد، مخالف با دین نباشد که اون را نپسندیدیم، یعنی وجهی نبود که بشود ازش دفاع کرد. اولا سلبیست نه ایجابی و ثانیا سلبیش هم ابهاماتی داشت که قبلا عرض کردیم. در مجموع وجه قابل توجهی نبود وجه قبلی، اما این وجه جنبه اثباتی دارد. علم دینی چه علمیست؟ آن علمیست که مورد تأیید دین باشند. حالا همونطوری که مستحضر هستید چندین بار هم تکرار کردیم و البته تکرارش هم مضر نیست، این است که علم در اصطلاح دو تا کاربرد داره که یکی عبارت است از تصدیقی که انسان میکنه، حکمی که انسان میکنه، به اصطلاح گزاره و نظریه علمی. این یک اصطلاح علمه که علم وقتی گفته میشود مقصود گزاره ها و نظریه های علمی است، حالا در هر علمی که باشه. و یک اصطلاح این است که رشته علمی، یعنی مجموعه قضایا که یک محوری دارن و با هم دیگه ارتباط دارن. و وقتی میگوییم علم دینی آن است که مورد تأیید دین باشد، حالا اول باید اینا جدا کنیم که مسئول چیست، یعنی رشته علمی مورد تأیید دین باشد، این یک وجهش یک شکل مسئله است یا نه نظریه های علمی مورد تغییر دین باشه. اول اون قسم اول با که بیشتر هم در بحث علم دینی مد نظر هست، یعنی همان صناعت علمی و یا شاخه علمی، این رو ببینیم. بنابراین ملاک خیلی از علوم داخل در علم دینی خواهند بود، یعنی این ملاک نسبتاً موسعی است. این ملاک اگر این را بر رشته های علمی، شاخه های علمی اگر این را تطبیق بکنیم، دایره گسترده‌ای خواهد داشت. خیلی از علوم را به عنوان علم دینی در خودش جا میده و شامل میشه. حالا من نام میبرم چند شاخه علمی را که اینا طبق این ملاک میشوند علم دینی. یک، هر علمی که موضوع آن علم و مسائل آن علم اصول دین و یا فروع دین باشه، خب این میشود مورد تأیید دین. هر علمی که موضوعش و مسائلش یا اصول دین باشه و یا فروع دین، یا به عبارت دیگر بگوییم عقاید دینی، اخلاق دینی و احکام دینی، اگر این مورد بحثش باشه این میشود علم چه؟ علم دینی. پس یک، یه واقع سه شاخه علم الان پیدا شد. علم اعتقادات چون عقاید دینی است، علمی که درباره عقاید دینی بحث می‌کنه چه علم دینی. احکام دین مثل علم فقه که درباره احکام دین اسلام بحث می‌کنه میشه علم دینی. علم اخلاق که درباره اخلاق که اون هم بخشی از دین هست بحث می‌کنه میشه علم دینی. پس این یک در واقع یک گروه، یه گروهی، یک خانواده از علم دینی که سه تا رشته علمی را زیر خودش جا میده. دو، حالا به ترتیب میریم جلو. بله، از کردن این شاخه علمی و یا صناعت علمی که مورد تأیید دین باشه، اولینش اینه، این در رأس قرار میگیره که اصلا موضوع و مسائلش من الدین هست، جزء من الدین هست، همینطوری که از کردن. دوم، علومی که موضوع بحثشان منابع دین باشه، اونا هم میشن علم دینی. خب مهمترین منبع دین وحی است که کتاب و سنت است. بنابراین علومی که درباره کتاب مجید یا درباره سنت و روایت بحث داشته باشن میشن علوم دینی، مورد تأیید دین هستن. یعنی دین این گونه علوم را میپسندد و تشریع و تأیید میکنه. مثلا علم قرائت همیشه که درباره نحوه خوندن آیات قرآن کریم، قرائت های مثلا چندگانه ای که هفتگانه یا پنج‌تایی یا بیشتری که، این علم القرائت خودش یک علم دیگه، یکی از علومی که مربوط به قرآن است، این علم مربوط به قرائت قرآن، این میشه یک علم دینی. علم تفسیر که درباره فهم کتاب مجید و معانی و مضامین قرآن کریمه میشه علم دینی. هکذا علم حدیث، علم حدیث که مربوط میشود به موضوعش در واقع سنت روایت، یعنی راوی یک عالم دینی است، چه میکنه؟ نقل و روایه میکنه. حدیث و نقل و حدیث خودش یک شاخه علم دیگه. یک عده از علمای اسلام محدثین هستن که نقل و حدیث میکنن، نقل و روایه، این هم شد علم دینی. پس این هم شد یک مجموعه، یک گروه، اون علوم که موضوعشان چه باشه؟ منبع دین، به خصوص منبع وحیانی دین، یک کتاب و سنت باشه. این هم یک دست.
علم رجال
رو هم میشه خدمتون که اگر اجازه بفرمایید در این دسته سوم قرار بدیم، به نظرم دقیق تر. دسته سوم اون علومی هستن که موضوعشان کتاب و سنت نیست، مثل علم قرائت یا علم تفسیر یا علم حدیث، ولی در خدمت و برای فهم این دو منبع لازمن. نرمی فرمایید علومی که نقش ابزاری، نقش مقدماتی دارند برای فراگیری قرآن یا برای فراگیری سنت، یعنی برای این دو اینا لازم هستن به عنوان مقدمه و ابزار. مثلا علم ادبیات عرب، علم لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع، اینا همه در این عنوان، زیر این عنوان علوم ادبی، ادبیات عرب. چرا؟ چون در خدمت فهم قرآن کریم و روایات قرار میگیره. این یک گروه از علوم دینی خواهند شد. توجه فرمودید دین اینا رو تعییر میکنه. این اگر از دین سوال بکنیم کسی درباره ادبیات عرب به این قصد که برای فهم قرآن و روایات لازم است به اینا اشتغال پیدا کنه، خوبه یا بده؟ میگه خوبه. تشویق هم میکنه که اینا یاد بگیرید که بتوانید رو بفهمید، چون ابزاره. منطق، علم منطق، برای اینکه فهم معارف قرآن و معارف روایات، این دو تا منبع وحیانی، در گروه اینه که قواعد تفکر را و روش درست اندیشیدن را آدم بدونه، چون برای ما تدبر کنه، میخواد تفکر بکنه و معانی را میخواد از آیات و روایات استفاده بکنه. قهران صغرایی داره، کبرایی داره، نحوه وسطی داره. بالاخره روش تفکر که علم منطق هست، برای فهمی ها چه مقدار اون بحث دیگر است، برای کمبوتی و مقدارش بماند، اما فل جمله این که حالا چه مقدار ادبیات باید خوان، چه مقدار منطق باید یاد گرفت، اون بحث دیگر است. اونی که به حال بحث ما هست این است که این مورد تأیید دین هست، اصل این علم. اما کمبوتی فش دیگه بحث آخره که آدم باید در راستای هدفش از اینا رو به کار بگیره و وقت براش بگذاره. حالا خود اینا دیگه هدف بلعصاله بشون، به نظر میاد مگر عنوان ثانوی به وجود بیاد و الا به عنوان اولی که الان ادبیات بخونه، منطق بخونه، برای اینکه قرآن رو بفهمه، روایت بفهمه، این به همین مقدار باید برای اینا وقت بگذاره. نرده فرمایید این که دیگه حالا ماهر بشود در ادبیات و منطق، هرچی کتاب منطق و ادبیات هست اینها بلد باشه، حاشیه به اینا بزنه، شرح به اینا بنویسه، این عنوان اولی دیگه شامل این نخواهد شد. برای این شاید اسراف وقت و تضییع وقت هم باشه، یعنی حتی مذموم هم باشه، برای خاطر اینکه این هدف که نیست که، مگر عنوان ثانوی بیاد. با جنبه دینی بخوایم بهش بدیم، عنوان ثانوی برای اینکه بالاخره استاد مثلا منطق باید داشته باشیم، استاد ادبیات باید داشته باشیم که تدریس بکنه، کسی که میخواد تدریس بکنه، تألیف بکنه، اون باید اطلاعات زیادی داشته باشه که بتونه از درون اونها مطالب مورد نیاز را استخراج کنه و در اختیار قرار بده. اون میشه عنوان ثانوی که ما در محیط‌های علمی مثلا حوزه‌های خودمون افرادی خاصی را تربیت کنیم دیگه، نه اینکه الان همه را بیمون سمت درانیم. ترجمه میفهمه چه عرض میکنم؟ آره، اینا نکاتی است که در نظام آموزشی و تألیف و تدوین و تدریس و برنامه ریزی حوزه‌ای خیلی مؤثر هست. یعنی اگر این شاخصی که بنده دارم عرض میکنم مد نظر قرار بگیره، قطعا همش دائم مدار همه و هیچ نیست. ترجمه فرمایید اینکه الان بحثم هست در حوزه که با کتاب‌های سنتی چه باید بکنیم، کتاب‌های قبلی حالا چی کار باید بکنیم، اینا رو باید خلاصه کنیم، باید کوچولو کنیم. خب جواب سلبی و ایجابی کلی به نظر من درست نیست. این حتما نیاز به این تفکیک و تمیز و این جنبه‌های مختلف داره، هم در قسمت‌های لازم هست که اون کتاب‌ها رو کسانی باشن بدانن، مسلط باشن، محیط باشن، اما اینکه برنامه‌ریزی جوری باشه که همه طلاب را وارد کنه در این مراحل مقدماتی، وقتشون رو بگیره، اونم نه، اونم صحیح نیست. بنابراین یک عنوان اولی داره که فعل جمله داریم بحث میکنیم به مقدار نیاز، مقداری که لازم باشه. لذا بعضی علما دیدیم فرمودن که برای مثلا فقیه یک کسی بخواد فقیه باشه، مجتهد در فقه باشه، آیا منطق باید بخوانه یا نکنه؟ مرحوم شهید سامی در شرح دومه یادتون باشه اونجا این را مبادی فقاهت و اجتهاد دونستن. بعضی از معاصرین علمای برجسته معاصر تصریح کردن که نه اصلا منطق نیازی نیست، اون مقدارش که فطریست همه میدانن، اون مقداریش هم که اصطلاحات و نمیدونن این تعابیر و ایناست که اینا فقط به درد مثلا امتحان دادن و نمره گرفتن دوباره حالا میخوان چیکارش بکنیم. بعضی فهمیدی بعضی آریان مثلا منطقه هم میگه در منطق آیا برای فقه لازم نیست، ممکنه برای بحثای معارف، بحثای فلسفی، بحثای اعتقاد اینا لازم باشه. در هر صورت این قضاوتش بحث دیگه نیست، بعضی میگن لازمه بعضی ها افراد تفریح تبرش. این هم یک علم دیگر علم اصول فقه. علم اصول فقه، خب اصول فقه موضوعش که همیشه هست که بخش های دین که نیست که بگیم عقاید رو بحث میکنه، احکام رو، اخلاق رو، موضوعش فهم خود منبع دین هم که نیست، یه موضوعش کتاب و سنت باشه مثل علم حدیث، مثل علم تفسیر یا علم قرائت، بلکه ابزاریست برای فهم علمی شرط کتاب و سنت، بله؟ به خصوص در حوزه استنباط احکام فرو بارا اخلاق که میگیم اخلاق را هم شامل میشه دیگه، این بایدها و نبایدها، خیلی از اخلاق در فقه دیگه، یعنی این دستبندی که میکنیم گفته میشود اسلام سه بخش و دین سه بخش داره، عقاید و احکام و اخلاق، اگر مراد از اخلاق اولا اخلاق رفتاری باشه، چون اخلاق که به صفت نفس نسبت داره میشه، صفت اخلاقی مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل مثلا حالا مظلومش، مثل جغ، مثل بغض، اینا صفات هست. اون وقت اینا یک رفتاری از آدم سر میزنه، رفتار شجاعانه، رفتار سخاوتمندانه، رفتار جوانانه، جوان بودن، ترسیدن و هاکذا. دقیق میفرمایید اونی که بیشتر مرکز و مصب به اخلاق صفات، رفتار اخلاقی جوارح این ثانوی است. اخلاق چه بسا یه آدم به حسب ظاهر رفتار متواضعانه داشته باشه اما در درونش متواضع نباشه، متکبر باشه، چه بسا مثلا فردی باشه که رفتار جوادانه یعنی بخشش داشته باشه، جود و بخشش میکنه اما در درون صفت جود نداره، اینا برای افراد دیگه نیست. بلا اخلاق عمدتا به صفات برمیگرده، بیشتر منظور صفات یا ریشه اخلاق اصلا اونجاست. ممکنه یه آدمی اصلا هیچ موردی برای جنگیدن براش پیش نیاد اصلا، ولی نفس شجاع ترسی نداره در مقابل دشمن، ولی میدان جنگ براش مثلا پیش نیاد. بنابراین اولا صفات اخلاقی غیر از رفتار اخلاقی است و رفتار اخلاقی قطعا اینا باید و نباید دیگه، باید و نباید، خوب بده، درسته این نادرسته، این کار فقه، یعنی این در واقع فقه، فقه ما، فقه ما فقط اون چیزی که مربوط به واجبات و محرمات باشد که نیست. خب مستحبات هم هست، مکروهات هم هست، اینا اخلاق رفتاری را سامان میده. دقیقا میفهمه چه عرض میکنم، این دون از صدا در عرض قرار نمیگیره واقعا، غیر از کلامه. فقه اصلا کاری به کلام نداره، یعنی فقیه به ما و فقیهون سر و کارش با کلام و عقاید نیست، مگر در مبادی، این قبل از اینکه بخواهد فقیه باشد یجب علیه که متکلم باشد در حد لازم، اون یه بحث دیگه بیستا. اما اون وقتی که دارد کار فقاهتی میکنه دیگه اینجا کار کلامی نمیکنه، اما اون وقتی که دارد کار فقاهتی میکنه کار اخلاقی داره میکنه، یعنی کار عالم اخلاق که بالاخره یه دستوری داره میده که شما اینجوری رفتار کن، اونجوری رفتار نکن، با همسایه اینجوری عمل بکن. مثلا اگر شما مسافر هستی، فرض کنم میزبان هستی، مهمان هستی، اینا هستی که اینا در واقع فقه، فقه دامنه خیلی وسیعی داره، این تمام بایدها و نبایدهایی که در حوزه افعال انسان فردی اجتماعی هست نه در پوشش فقه قرار میگیره. دایرش خیلی وسیع. حتی صفات نفسانی هم اگر دو قرار راستش رو بخواهی بازم همه جوره، چون بالاخره اگر بخواهیم از دین در بیاریم فلان فلان صفت خوبه فلان صفت بده، اجتهاد میخواد دیگه، استنباط میخواد، استنباط از چی میخواد؟ از کتاب و سنت. ازا سر کار دایرش بسیار بسیار وسیع. حالا البته دستبندی متعارفی شده است که این سه شاخه عقاید و احکام و اخلاق در صورت اصول الفقه لازم. حالا خواستم این را عرض بکنیم چرا لازمه؟ برای اینکه این همه استنباط هایی که میخواد بشود از قرآن و روایات، حالا در همین فقه متعارف از اول طهارت تا آخر دیار، خب این 43 جلد کتاب جواهر الکلام دیگه، 43 جلد کتاب جواهر الکلام یک مجموعه کار فقهیانه است. بدون مسلط بودن بر اصول فقه نمیتونه اجتهاد و استنباط من لازم هست. قواعد هم بحث الفاظش هم اصول عملیهش هم ملازماتش هم همه لازمه. حالا البته باز الکلام الکلام عنوان اولی و ثانوی اینجا هم همونطوری که در اون وقتی چیزی ابزار شد، دقت میفرمایید دیگه، چیزی بسیار واضحی است، این دو تا چهار تا است، معما نیست. هرگاه یک چیزی ابزار شد برای چیزی، در حد ابزار باید بهش نگاه کرد. اگر بیش از این مقدار بهش نگاه بشود عنوان اولی اجازه نمیده. بیش از این مقداری که این در واقع خودش زیادتون مقدمه علی ذی المقدمه مثلا بشود، دقت فرمایید، اینطور عنوان اولی میگه نه برای چی؟ اون چه لازم است این است که شما بتوانید این قواعد را بدانید، مسلط باشید، تو اونجا استفاده کنید در استنباط احکام. اما حالا آدم عمرش رو بذارد در این علم، اصلا عمرش رو این تمام همش و غمش و عمرش رو صرف نکند برای این علم، به عنوان اولی دیگه مطلوب نیست واقعا، مگر عنوان ثانوی پیدا کنه که آقا مدرس میخواهیم، باید یک فردی باشه، محیط باشه بر این مباحث، این آرا رو بدانه، بالاخره از درون اینا شاگرد تربیت شاگرد بکنه، یعنی افراد برن پای دستش بنشینن ببینن ایشون چیکار میکنه، زلالش رو از اون بگیرن. ولی این لازم، این لازم. بعضی دوستان گاهی به بنده مشورت میکنن میگن حالا ما مثلا کلام میکنیم، حالا یا درس صدر کنیم خارج میکنم ببینیم چیکار باید بکنیم، چه درسی بریم، بریم سراغ این موضوعات مستحدثه فقهیه، اینا کاروردی مثلا میخوام درس خارج بریم، فقه بریم، یه درسی که حالا در مسائل کاروردی بحث میکنن. من به این رفقا میگم شما حالا فعلا مشکل خودتون رو باید حل کنید قبل از اینکه بخواید مشکل چه جامعه رو حل کنید. یعنی اول یک عالم باید مشکل خودش رو حل کنه. رو رساله هم چه از رفقا میگم، به من میگن میخوام رساله بنویسیم، حالا موضوع همون میخوایم مثلا فلان مشکل رو حل بکنیم. عرض میکنم این خوب هست، ولی به شرطی که مشکل خودت اول چه حل بکنی. یعنی چه مشکل خودت؟ مگه ما چه مشکلی داریم؟ طلبه باید زوفن بشه، ورزیده بشه، آب دیده بشه، کارورزی بکنه. دقت میکنیم ها. برای کسی که میخواد درس خارجی مثلا بره بخصوص در فقه، دو حوزه خیلی براش لازم و مفیده، دو حوزه. یعنی باید نگاه کنم ببینم که کسانی که اونم اساتید با تجربه ها، نه اینایی که تازه وارد درس خارج شدن، نه اول چندین سال تدریس کرده مسائل دستشه. یکی حوزه عبادات تعبدیات، خیلی به درد آدم میخوره بره پای درس به کسی که پخته هم باشه. چرا؟ چون در اینجا بحث روایات و مسائل نقلی، یعنی مستندات نقلی و روایات زیاده دیگه، عقل اینجا خیلی بردی نداره، قواعد کمتر حرف میزنه، بیشتر باید روایت رو به میدان بیاره، مسندش چطوره، عامش کدومه، خاصش کدومه، مطلقش، مجملش، مبینش، اختلاف راوی ها، روایت ها، اینا رو آدم پخته میکنه. یه شش ماه آدم یک سال کمتر بیشتر خلاصه بره پیگیر باشه که این آقا داره چی میکنه با این، چه برخوردی میکنه با این روایات. اونی که یاد گرفته از در اصول، این در واقع کلاس کارورزی فقهته و این خیلی به دردش میکنه. کثرت روایات و منابع نقلی یا آیات و روایات برای استنباط اینجا آدم رو ورزیده میکنه. وقتم بگذاره، وقت بگذاره مطالعه کنه، مباحثه کنه، کتاب ببینیم.
یکی هم اون بحث معاملات و ایقاعات و عقود و اینجور چیزایی که روایات کمتر داره، قواعد بیشتر جواب میده، قواعد فقهیه. دقت میکنید اونجا جایی اینه که ببینه تطبیق القواعد بر مصادیق چی رو میشه. این دوتا خیلی برای آدمی که میخواد 5-6 سال بره برای درس خارج فقه ببینه، حالا وقتی که این مراحل رو گذراند و دیگه یه چیزی یاد گرفت، اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم بیاد مسائل مستحدثه هم چه کار کنه، ولی اونا اول است. مگر یک مسئله مستحدثه ای باشه که این دو ویژگی که عرض کردم برای چی تعمیم بشه، ولی اون مهم بود. بزنه حواستون باشه، حواستون باشه. حالا گفتش که ادب از که آموستی گوه از بیادبان، ولی ما این مراحل رو تهی کرده ایم و به حصول همین ها رسته ایم که شما عرض می کنم. یه مزارش از این بیادبی خودمون هستیم، که اگر میدونستیم چی کار بکنیم سهرم بهتر می شود. بهر حالا این هم یادتون باشه. پس اصول و فقه با این یک نگاه اولی داره که با لازمه اینا حتما آلون تردی داشته باشن. رفقایی هم که میخوان در مباحث اعتقادات بیشتر کار بکنن اشتباه نکنن، صدها تمام کردن بگن آقا دیگه ولش کن ما دیگه کاری به مباحث اجتهاد و فقه نداریم. نه، علم کلام یک علمیست که عقلی محض نیست، فلسفه نیست. فلسفه عقلی کاری به روایات و آیات اینا نداره، من ولی کلام اینجور نیست. کلام هم عقلیه و هم چه؟ هم نقلیه. لذا متکلم مثل شیخ طوسی، متکلم مثل سید مرتضی، متکلم مثل شیخ مفید، متکلم مثل آیت الله سبحانی، توجه بفرمایید، مثل شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، مثل سید شرف الدین عاملی و امثال اینها. اینا ببینید برای یک جامعیتی تو نسبتا دستشون باز، مثل آیه مثلا مطهری، یعنی مطهری در اون بخش اعتقادات که کار کردن. بنابراین لازمه دوستان یه موقع اشتباه نشه، من برنامه ریزی منتها میخواد آدم یکی مدیریت بکنه که شلوغ نکنه سر خودش را، ولی یه درسی اتخاب بکنه اون کار کنه، شلوغ نکنه چند تا درس هم بره درس خارج اینا نمیشه، یک درس را بره اون جلسه مطالعه قبلی داشته باشه، تغییرات ببینه و یه درس منشینه یادداشت برداری کنه، بعد یه مباحثه کنه، پخته خواهد شد. یعنی یه 5-6 سال اینجور آدم کار بکنه، یعنی داشته باشید که دیگه روش اجتهاد و قواعد اینو دستش میاد. فرض فهمیدید حالا خاص در همون زمینه برود جلو، اگر هم بخواد توی حوزه‌های دیگه تخصص داشته باشه در اثر بخصوص در علم کلام، ولی این باید داشته باشه. خب اینا راجع به اصول الفقه یقینا میشود علم دینی از این زاویه‌ای که عرض کرد. علم رجال آقا فرمودن علم رجال چی اینجا جاشه؟ علم رجال خب خودش به ماهو برابر نه از شاخه های دینه نه منبع دین هست، ابزاری است برای این که ما در مسئله روایات، چون مستقیم که روایات دست ما نیست از معصوم، اینا واسطه کرده، روات داره، راوی داره، بله چندین واسطه میکنه تا اینا تا اقلا تا به این کتاب های اربعه که بعد دیگه تألیف شده است و اینا دیگه از اینجا به بعدش میگیم چاپ شده دیگه نیاز به چیز نداره، نیاز به سند نداره که بگیم کی از کی، کی از کی، کی از فلینی دیگه. این وسایل که تا ظهور امام زمان سلام الله علیه و آله حجب خود بکشه دیگه ما نیاز نداره که بیان بگیم آقا این کی از کی، کی از کی دیده. بعضیا میگن آقا عرشه خدمت شما که اجازه روایت اینا دیگه تشریفاتیه، خیلی چیزی توش نیست. یه بنده خدا یه چند روز به دوران پیامک میزد، حالا من یه حرف این تو این فضا ما نیستیم، ایشون اول اجازه به روایت میخواد، مکنم دارم از بعض علماء مجد اساتید اجازه روایت دارن به من دادن، برگش من نه چیزی ازش استفاده که نمیشه دیگه. ها دیگه تا برسیم به این کتب اربعه، دیگه کتب اربعه دیگه همه جای عالم هست، همه میدونن دیگه این کتاب کتاب برمیشه هست که کلینیه دیگه، این مال شیخ و طایفه هست، مال شیخ صدوره. مجبوری نیست که ما حالا بشن با یک روابط خودمون رو به این چه برسانیم، یا برای خود تیمانم تبردکم نا توی دادیم باید، ولی از اونجا به بعدشی یا از اونجا به قبلشی حالا مرمون کلینی از کی نام کرده، او دوباره از کی نام کرده، 3-4-5 دقایی واسطه میکنه به معصوم برسه. خود این علم رجال برای این که این ربات موثقن، عادلن، شیعن، شیعه نیستن، حفظ دارن، حفظ ندارن، آدم هایی چی بودن، خصوصیات رو بیان میکنه دیگه. توجه میفرمه، بس علم رجال، علم درایه هم حاکم، علم درایه هم همینطوره. که ما را این احادیث چند دسته میشن، صحیحش کدوم هست، نمیدونم حسنش کدومه، ضعیفش کدومه، مرسلش کدومه، مطبوعش کدومه، مطبوعش کدومه، این را برای احکامی داره. دقت میفرمایید؟ پس این هم میشود علوم در این دسته سوم که در خدمت فهم منابع وحیانی نقلی دین هستن. این هم شد یک دسته. اما دسته چهار و ما ادراک این دسته چهارم که حالا چقدر برکت داره. دسته چهارم یا عنوان چهارم یعنی بحثمون در چیست؟ در اون علومی که مورد تأیید دین هستن، یعنی شاخه های علمی ها، شاخه های علمی. همه علومی که همه علوم بشری که جامعه بشری به اونا نیاز داره، همه علوم بشری که جامعه بشری انسان‌ها به اونا نیاز داره، رفع نیاز مردم را میکنه، مورد تأیید دین. علم‌ها و دانش‌هایی که حالا موضوعش هر چه بخواد باشه که نیاز نه کاذب و توهمی ها، نیازهای واقعی که انسان ها دارن، نیازهای ساختگی که کار ندارن، گاهی تغییر میکنن، نیازهایی که واقعا انسان به جسمی و روحی، نیازهای فکری داره، نیازهای روحی داره، حتی در حوزه تفریح سالم، مثلا کسانی که حالا انیمیشن، مثلا های رشته دیگه انیمیشن و چیز دیگه کار میکنن، ما که بلد نیستیم میدیم، خیلی مفید هست. دقیقا فهم دیگه خودش یک فایده ای داره که این دنیای این چنینی برای مثلا نسل جوان و نوجوان اینا میتونه مطالب و مفاهیم را خیلی زیبا و جذاب منتقل بکنه، مفیده، فایده داره، خدمت بکنه. حالا دیگه علم پزشکی و علم فیزیک برای مهندسی و علم شیمی برای داروسازی و داروشناسی و علم زیستشناسی، فیزیولوژی، نمیدونم جغرافیا، تاریخ، هیئت، نجوم، تمام اینا رو که شامل میشه. باید این همش میشن. در واقع اصلا این ظاهرش بسیار، یعنی این عنوان آخه الان ضابطه چه شد؟ علمی که مورد تأیید دین است. دینی مثل اسلام، ما الان داریم از موضوع دین اسلام صحبت میکنیم. دینی مثل اسلام هر چرا که انسان به ما و انسان به جسمی و روحی فرزن و جمعن در همه حوزه ها بهش نیاز داره، بله اینها موضوع تأیید دینه، چون تأکید میکنه، تأیید میکنه که من لا معاشره چه لا معادره، یعنی زندگی دنیوی را اسلام جدی میگیره، منتها جدی بودنش شوخی نیست. اصلا اسلام شوخی، اصلا دین شوخی نیست، اسلام شوخی به این معنا، شوخی هاشم جده، اصلا شوخی نمی کنم، اما در جدی هم میدنم، اسلام خدا شاده، اسلام شوخی هاشم جدی، یعنی برای یک اغراض حکیمانه است. شما اگر پیدا کردید یه جایی که یه چیزی به اسلام تایید بکنه برای یه اغراض هوسرانانه، نداریم که نیست. اگر مثلا شوخی هم داشته باشه، یعنی متایبه این جوکی بگه، مثلا چیزی بگه که این رفع خستگی بکنه، میخواد رفع خستگی بکنه برای اینکه خدمت دینیش تقویت بشه، اینجوری دیگه. من از خودم حرف نمیزنم، امام کاظم علیه السلام اینجور میفرمان که ینبغی للمؤمن ان یکون له اربع صلوات، یا اجتهدوا، یه نقل دیگرش این است که اجتهدوا فی ان یکون ایامکم حیاتکم اربع صلوات در تحول عقول افاسی به این مرزه هم ساعتون به مناجات الله، ساعتون لامر المعاش، ساعتون لزیارت الاخوان و استقاف الذین یعرفونکم قیوبکم و یخلصون لکم فی الباطل و ساعتون تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم و به هذه اللذة تقدرون علی الثلاث ساعات. خدا شاهد است این از این بهتر جمله ای پیدا نمیشه، جامعه تر است. این که بعد یونسکو چه و سازمان ملل شعر سعدی نوشتن، این نداره، اونم خوبه، چون سعدی هم از معارف دین استفاده کرده، بنی آدم اعضای پیکرن، ولی این اگه نوشته بشه آیست این جمله امام کاظم علیه السلام، این نشان میده اسلام یعنی چی. با همین یه دونه حدیث میشه کل دنیا رو فهمید که اسلام یعنی چی. امامی که خودش در زندان بخشی از عمرش زندگی میکنه، تجربه خودش از زیست و حیات یک تجربه یه که در فشار 14 سال نمیدونم 7 سال 4 سال چند سال در زندانه، خودش هم اصلا اهل این نیست که در زندگی مادی هیچ شکل از این مجرور نبودن اونجور دنبال لذت مثلا رانی اینا باشه، ولی حیات را که ترسیم میکنه اینجوریه. خیلی عجیبه که این زیلش میفهمد به واضح ساعت تقدرون علی الثلاث ساعات، یعنی این تفریح سالم از کنم، یعنی حتی اگر چنانچه یک علمیست یک دانشیست یک فن نیست که این تفریح سالم را که توش قیمت نباشه تهمت نباشه لحظیات مثلا نباشه محرمات نباشه، یعنی فی غیر محرم دیگه قید داره تقلون همیشه که لذات کن فی غیر چه؟ فی غیر محرم، خیلی مهمه اینجوریه دیگه. لذا در زندگی اولیای الهی اینا بوده، شما شاید تاریخ زندگی بعضی اولیا رو مطالعه کنید اینا بوده اشتا همونهایی که مثلا میرد به شب گریه میکرده بعدی جاهایی هم میخندید، یعنی اهل خنده هم بودن، اما خنده های هدف دار هدف ما راجع میفرمایید اینا هست که در زندگی دیده اینا مطالعه کرده، اینا زندگی اهل عرفان و معرفت و اینا هم هست در زندگی که آرمایی هستن که مطالعه به جاش خرج میکنن، همسان ما ها بی جا هم جرا از جاش رو خرج میکنن، اونا نه اونا به جا خرج میکنن، یعنی به جا باید بخندن و بقیه کارشون میشه. پس بنابراین این دارش خیلی یه جمله از شهید مطهری یاد داشت کردم خدمتون میخوانم که خیلی قشنگه، مرحوم شهید مطهری رو درک کنیم و واقعا مرد بزرگوار است، خیلی قابل استفاده است. در کلیات علوم اسلامی اینایی که من امروز برای شما عرض کردم همش مال آقای مطهری بود به عبارت دیگه، حالا من اصلا توضیح دادم و الا مطالب مال شهید مطهری بود در کتاب کلیات علوم اسلامی. اگر علمی باشه مضر باشه مثلا ضرر داشته باشه و یا ضررهای به اصطلاح خیلی زیاد مثلا داشته باشه، اگر چنین علمی باشه مثل بعضی علمای جادو و سحر و این چیزا هست، اینا اصلا روان زندگی عادی رو به هم میزنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا از این حیث که نافع نیستن برای زندگی مگر موردی، بله حالا اگر یه افرادی اونا رو یاد بگیرن خاص به عنوان ثانوی بازار عنوان ثانوی میشه که دفع بکنه خونسا بکنه نجات بده یه گرفتار را، این برادر آدم های شیطانی هستن که از اینا استفاده های سوء میکنن دیگه. حالا یه ادعی باشه که رضا در قرآن کریم هست که اون زمان از سلیمان هاروت و ماروت را که دوتا ملک بودن خدا فرستاد که یعلمان ناس از سحره که اصلا سحر یاد بدن، غرض اون از این بود که این سحر و جادو زندگی مردم را سر کرده بود و اینا تفرقه ایجاد میکردن زن و شوهر را هران متاسفانه این گذی هست را تو باید تبلیغات تفرید میکنن رجوع میکنن سوال میکنن مشکل اسم علا در آدم های شیاد میان روابط زن و شوهرها را یا بلاخر خانواده ها را به هم میزنن، خب اینا را یک کسانی باشن که اینا را بتونن کنسا کنن این خوبه، اما اینکه این بنا باشه به عنوان اولی در اعداد سایر علوم آکادمی داشته باشه و دانشگاه و دانشجو و فلان و اینا دیگه نه. دقیقا فهمید اینجور علمایی که نهی شده به این خاطره. این یکی کلیات علوم اسلامی آدرسش صفحه 15 تا 17. یکی هم ده گفتار در کتاب ده گفتار می‌فرمایند بله جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌کند که هر علم مفید و سودمندی را که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است علم دینی بخوانیم، با این عنوان ها علم دینی بخوانیم، اینا علوم دینی هست. دقت بفرمایید هزار ما علم دینی چندین ملا پیدا میکنه طبق این میگاری کرد. این ده گفتار 173 بود حادثه شما. پس این هم یک بیان شد، این بیان خوبی است، یعنی این وجه در این که ما علم را دینی بنامیم ترکیب علم دینی این وجه وجه خوبیست معید مرتعید باشه. حالا کدوم های اینا محلی از نزاع هست؟ این بحث آخره گفتیم دو تا مطلبه، آیا این وجه وجه درستیست؟ میگیم بله ایبی نداره. آیا در بحث علم دینی که ما مثلا میخواییم علوم انسانی یا علوم طبیعی اسلامی باشن یا دینی باشن، بله آه همین ملاک و معیاری که گفتیم اونجا مطرحه، و اگر این ملاک بود دیگه مشکل حل شد. یعنی میخوام یک علم طبیعت شناسی چه دینی داشته باشیم، یکی این شرط لازم و کافیه واقعا برای علوم انسانی؟ این به نظر میاد که نه، این شرط لازم میتونه باشه. یعنی علمی باید در مراکز علمی دانشگاهی غیره تحقیق بشه که مفید باشه، نیاز را رفع کنه، اما این شرط لازمش نه شرط کافی. یعنی مگر اینکه شما فایده مندی را به قدری توسعه بدید که اون شرطی که من میخوام بگم پوشش بده، که یعنی به لحاظ مبانی و به لحاظ مبادی انسان شناسی و هستی شناسی و اینا شما بفرمایید که اگر علمی مثلا علوم انسانی اگر اونها مبانی انسان شناسیشون یا هستی شناسیشون یا معرفت شناسیشون اگر خللی داشته باشه، محصول اونها هم خود به خود مضر خواهند بود. مگر اینکه اینجوری بفرمایید، دقت به چه ارزی کنم؟ اگر کسی بگوید که این که اونجا شرط میکنیم که علم دینی علمی است که هم دستاوردش مفید باشه یک، و هم مبانیش مورد تأیید باشه، بگیم دیگه نیاز نیست به اون مبانی، چون اگر چنانچه مبانی مورد تأیید نباشه دستاوردش هم چیه؟ مفید نخواهد بود. یعنی با این نگاه ها که قطعا اگر یک علمی، حالا علم طبیعی یا علم انسانی، مبانیش پایه هاش درست نباشه، نتیجه هم که از رو به دست خواهد آمد ولو فایده داشته باشه، فایده های جزئیه، اون فایده ای نیست، اون سودی نیست که مورد تأیید اسلام باشه، چون فایده های جزئی فایده نداره، این مورد تأیید نیست. فرمود که فیه ما نفعون کبیر و اسم کبیر و منافع الناس، در باره شراب و ما رو اینا فهمد اینجوریه، ولی کن اسمهما اکبر من نفعهما، اینجوری اصلا. بله، به هر حال اگر در علم دینی میخوایم بحث کنیم، عرض میکنم اون بحث مبانی و مبادی علم و اینا هم محل بحثه که اونا هم باید بیاد، ولی روی هم رفته این نگاه نگاه خوبه. از اینم عبور میکنیم، این شد یک وجهی و یک بیان ملاکی که بیان شد. خب این راجع به شاخه ها بود، ببخشید یک کلمه اینو تمام کنم دیگه، این راجع به شاخه های علمی بود که بیشتر محل بحثه. خب اما در مورد گزارمای علمی یا نظریه های علمی چطور؟ خب الکلام الکلام، اگر یک نظریه ای را بخواهیم به محور یک دینی بدانیم بنامیم، بگیم دینی است، شرطش چیه؟ شرطش این است که مفید باشه، مضر نباشه برای انسان، برای جامعه انسان مفید باشه. اگر زیانبار باشد اون نظریه دیگه دینی نخواهد بود. مثلا با مثال روشن‌تر میشه، فرض بفرمایید که یک نفر خدای نکرده مشکل مثلا روانی داره، اختلال روانی داره، میره پیش روانپزشک. روانپزشکی یک علم است، از علمای مفید. روانپزشکی علم مفیده، مثل خود پزشکیه، مثل روانشناسیه. حالا این آقای است که دو جنبه ایست، یعنی علم و هم مسائل روانشناسی داره، هم در واقع سر و کارش با معالجه هم هست، یعنی روان پزشک، پزشکی که بر اساس داده ها و مطالعات روانی میخواد معالجه بکنه این بیمار روانی خودش، درست؟ یک پزشکی هست که برای معالجه این دو تا راه وجود داره، این هم از کنم دو تا راه وجود داره، میشود با دارویی که از میشود که این دارو زیاد است، جناب آقای سیدی مشکلش کجاست؟ انرژی زیاد است. خب بله، یک راه شناسش که یک داروی حالا گیاهی یا غیر گیاهی یا حتی یک روشی را دقت میکنید، استفاده مثلا از بعضی از آهنگ ها، میگن مثلا خوبه این آهنگ ها را باید استفاده کنیم، بله اون غذاها را بخوریم اون غذاها را نخوریم، این چه حالا اون نسخه ای که خلاصه میپیچه هم میشود از آهنگهای شاد مشروع و هم میشود از آهنگهایی که شاد باشه ولی که نامشروع باشه، و هر دوش میتونه از نظر علمی به لحاظ علم روان پزشکی هر دوتا تجربه کردن، مثلا این تجربه نشون داده که مفیده، پس تجربه هست دیگه، یا مثلا اون دارویی که می‌نویسه بهش تجویز میکنه میتونه هم الکل توش باشه که یه خورده اینا مثلا رسوت و مستی براش بیاره که مثلا از این طریق میخواد کلینا آرامش بکنه، مثلا آرامش بهش بده، میتونه نه. یعنی راه دوم هم داره که از یک دارویی که مست نمیکنه، الکل توش نیست، اما البته اون نتیجه رو داره، یعنی اعصابش رو آرام میکنه. دقت میکنید؟ خب حالا اگر این روان پزشک نظریه ای را که مثلا تجویز میکنه این مربوطه این برای این بیمار خودش، اون چیزی باشه که خلاف شرع، میگیم این غیر دینی، میگیم این دستور این روان پزشک و یا اون راهی که نظریه ای که برای معالجه صادر میکنه، میگه برای معالجه این بیمار روانی نظریه من این است که این آهنگ را و یا این دارو را که این خلاف دین درش هست، این شده بودون. اما اون یکی که نظریه اش این است که نه، چیزی است که اینا توش نیز میشد دینی. پس بنابراین نظریه های علمی میشود هم مطابق دین باشه و هم میتونه احیانا هم از یه جهاتی خلاف دین باشه، اون وقت اونی که دینی اینه که مطابق باشه، مخالف نباشه. این در جایی است که عرض کردم، تأکید کردم که دو تا راه وجود داشته باشه. ولی اگر همین مثالی که عرض کردیم راه معالجه منحصر شد، یعنی به هر روان پزشکی شما رجوع بکنید میگه این یه خصوصیاتی داره که تا یه خورده مواد الکلی مثلا مست کننده بهش ندیم این نمیشه مثلا، یعنی راهش فقط دیگه منحصره. بعد اگر دیگه منحصر شد میشه عنوان ثانوی، این دیگه میشه دینی. دقیقی میشه به حکم ثانوی استرار میشود دیگه، حکم ثانوی میشود، یعنی حکم اولی اون بود که اول عرض کردیم. پس هذا کله راجع به این ملاک به لحاظ شاخه علمی، اینم به لحاظ نظریه علمی روی هم رفته. این معیار و ملاک جواب میده. این که در بحث علم دینی حالا غیر دیگری هم میخواد نمیخواد، این را اونجا بعدش ملاحظه کنید. این تمام. خب یه چیزی را مطرح کنم روش فکر کنید دیگه، وقت تمام شد برای جلسه انشاءالله آینده. اینه هست، یعنی عنوان یا وجه هستم، ای علم من العلوم یسبق و یفون دینیم یسبق به این وضع، اون علمی که اون علمی دینیست که از منابع وحیانی و نقلی دین استنباط شده باشه. هر علمی که گزاره هاش و نظریه هاش از منابع دینی استنباط بشه، اینا میگه علم دینی، و اگر منبعش این نواشه دیگه ما خونه علم دینی میگیم. اینا روش تعملی کنید تا انشاءالله روش بحث کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.